تصور کنید دارین توی یه روز آفتابی قدم میزنین، حالتونم کاملا خوبه و هیچ علامتی از بیماری ندارین، اما ناگهان ساعت مچیتون با یه لرزش ظریف به شما هشدار میده که مقاومت به انسولین تو بدنتون داره بالا میره و خب بهتره وعده غذایی بعدیتون رو تغییر بدین.
و میدونی عجیبترین و شاید ترسناکترین قسمت این سناریو کجاست؟
اینکه همه چیز آفلاینه.
دقیقاً اینکه ساعت شما این تحلیل پزشکی فوق‌العاده پیچیده رو بدون فرستادن حتی یک بایت از داده‌های شخصی شما به اینترنت انجام داده.
و این دقیقاً همون چیزیه که امروز که قراره بهش بپردازیم. به این بررسی عمیق خوش اومدین. مأموریت امروز ما مشاکافیه تغییر پارادایم اساسی تو دنیای تکنولوژی و گجت هاست.
درسته، یه تغییر واقعاً بزرگ.
خب، ما امروز روی میز کارمون گزارش تحلیلی و کالبد شکافی سایت تکین گیمز از رویداد بزرگ سخت افزاری مید بای گوگل 2026 رو داریم. گزارشی که 13 آت منتشر شده و پر از جزئیات شگفت انگیزه.
جزئیاتی که واقعا تعریف ما رو از یک گجت هوشمند عوض میکنه.
آره 100%. ما قرار ساعت هوشمند پیکسل واچ 5، خانواده گوشی های پیکسل 11، اون پردازنده انقلابی تنسور جی 6 و البته رقابت نفسگیر هوش مصنوعی جمانای با اپل و سامسونگ رو زیر ذره بین ببریم.
و خب شما که دارین به این برنامه گوش میدین باید بدونین که این اصلا یه بررسی مشخصات سخت افزاری خسته کننده نیست.
نه اصلا.
این درباره درک این موضوعه که چطور دستگاه‌های آینده قراره بدون نیاز به اینترنت زندگی، سلامت و بهره‌وری شما رو مدیریت کنن. این نقطه عطف بلوغ هوش مصنوعی روی دستگاهه.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. برای اینکه بفهمیم این دستگاه‌ها چطور میتونن سطح قند خون یا لحن صدای ما رو بدون اینترنت تحلیل کنن، اول از همه باید مغز متفکرشون رو بشناسیم، یعنی پردازنده تنسور جی 6.
درسته، همون قلب تپنده ماجرا.
توی گزارش اومده که گوگل بالاخره بیخیال سامسونگ شده و ساخت این تراشه‌ها رو به شرکت TSMC سپرده، اون هم با فناوری 3 نانومتری.
بله و این یه جهش حیاتی برای گوگله. ببینید سالها بود که کاربران پیکسل با مشکل داغ شدن بیش از حد دستگاه درگیر بودن. همون چیزی که بهش میگن ترمال ثراتلینگ.
آه گفتی، من یادم وقتی با گوشی های قبلی پیکسل فیلم برداری میکردی یا یکم کار سنگین میکشیدی؟
گوشی تبدیل میشد به کوره.
آره واقعا، شروع میکرد به داغ شدن و بعد ناگهان کند میشد تا خودش رو خنک کنه. اما خب این فناوری 3 نانومتری چطور این مشکل رو حل کرده؟ برای شنونده های ما که شاید تخصص سخت افزاری نداشته باشن، این 3 نانومتر اصلا یعنی چی؟
خب راستش وقتی میگیم 3 نانومتر در واقع داریم درباره اندازه و فاصله بین ترانزیستورها روی یه تراشه سیلیکونی صحبت میکنیم. 1 نانومتر 1 میلیاردم متره، یعنی یه چیزی کاملا تو مقیاس اتم.
چقدر کوچیک.
دقیقاً. وقتی شما ترانزیستورها رو تا این حد کوچیک می‌کنین و به هم نزدیک‌تر می‌کنین، اتفاقی که می‌افته اینه که الکترون‌ها برای حرکت از یه نقطه به نقطه دیگه مسیر بسیار کوتاه‌تری رو طی می‌کنن. مسیر کوتاه‌تر یعنی مقاومت کمتر و مقاومت کمتر یعنی انرژی کمتری هدر میره و تبدیل به گرما میشه.
پس مثل اینه که توی یه شهر بزرگ فاصله بین تمام خونه‌ها و محل کار آدم‌ها رو به 1/10 کاهش بدیم.
مثال خیلی خوبیه.
در این صورت ماشین‌ها مسیر کمتری رو طی می‌کنن، بنزین کمتری مصرف میشه و در نتیجه آلودگی و گرمای کمتری هم تو شهر تولید میشه. در واقع گوگل یه موتور داغ و پر سر و صدا رو با یه موتور الکتریکی بی صدا، خنک و فوق‌العاده کارآمد عوض کرده.
کاملاً درسته. و همین کاهش هدررفت انرژی باعث شده مصرف باتری نسبت به نسل قبل، یعنی همون G5، حدود 40% کاهش پیدا کنه.
40%؟ این واقعا عدد بزرگیه.
آره خیلی زیاده. اما خب چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که گوگل این قدرت و بهره‌وری جدید رو صرف چه کاری کرده. مؤسسه بین المللی معماری نیمه هادی ها تو همین بررسی تایید کرده که معماری این تراشه برخلاف چیزی که مثلا تو پردازنده های کوالکام یا اپلل میبینیم اصلا روی فریم ریت بازی ها تمرکز نکرده.
و راستش این همون نقطه‌ایه که من رو یکم به شک انداخت. وقتی شما یه تراشه جدید میدین بیرون، معمولا روی استیج با بازی‌های سنگین گرافیکی پوز میدین.
دقیقاً این رسم بازاره.
پس چرا گوگل در برابر اسنپ دراگون 8 نسل 5 اصلاً تلاشی برای برنده شدن تو بنچمارک‌های گرافیکی نکرده؟ به جاش اومده تمام فضای این تراشه رو داده به چیزی که بهش میگن واحد پردازش عصبی یا همون NPO.
دلیلش اینه که گوگل متوجه یه تغییر مسیر تو نیازهای کاربران شده. شما خودت در طول روز چند دقیقه بازی‌های گرافیکی سنگین روی گوشی اجرا می‌کنی؟
راستش شاید خیلی کم.
در مقابل چند بار نیاز داری که گوشیت متن یه ایمیل طولانی رو برات خلاصه کنه یا یه عکس رو پردازش کنه یا صدای شما رو تو لحظه تشخیص بده؟ NPU دقیقاً برای همین کارا طراحی شده.
یعنی ساختارش با پردازنده اصلی فرق داره؟
خیلی فرق داره. ببین، پردازنده مرکزی یا CPU مثل یه مدیر اجراییه که کارها رو یکی یکی و پشت سر هم انجام میده. پردازنده گرافیکی هم مثل یه لشکر کارگره که میتونن همزمان پیکسلای تصویر رو رنگ کنن. اما NPU مثل شبکه‌ای از نورون‌های مغز انسانه که برای تشخیص الگوها مثل زبان طبیعی یا تصاویر در کمترین زمان ممکن بهینه‌سازی شده و تو اجرای مدل‌های زبانی روی دستگاه تراشه G6 الان رتبه اول رو در برابر تمام رقبا، حتی تراشه A19 پروی اپل داره.
عجب، پس ما یه موتور داریم که تمام توانش رو گذاشته روی هوش مصنوعی. خب این ما رو میبره به بخش بعدی ماجرا، یعنی رقابت خود این هوش مصنوعی ها، نبرد جمنای با اپل اینتلیجنس و گلکسی AI.
که رقابت به شدت داغیه.
آره، توی گزارش تاکید شده که به لطف همین NPU قدرتمند تأخیر پاسخگویی صوتی جمنای به زیر 50 میلی ثانیه رسیده. اینجا همون جاییه که قضیه واقعا جالب میشه، ولی من باید نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بفرمایید، چالش چیه؟
آیا تأخیر زیر 50 میلی ثانیه واقعا برای کاربر ملموسه؟ یعنی من کاربر متوجه میشم که هوش مصنوعی سامسونگ مثلا نیم ثانیه طول میکشه تا جواب بده، ولی گوگل 50 میلی ثانیه؟ اصلا چرا این باید دغدغه اصلی من برای خرید یه گوشی باشه؟
امید، اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میفهمیم که این اصلا یه رکورد برای فخر فروشی مهندسان نیست. 50 میلی ثانیه مرز روانشناختی مکالمه تو مغز انسانه.
یعنی چی؟
وقتی با دستیارهای صوتی قدیمی یا سیستم‌های ابری کار می‌کنین، مکانیزم اینطوریه که شما حرف می‌زنین، گوشی صدای شما رو ضبط می‌کنه، می‌فرسته به یه سرور، شاید توی قاره دیگه، اونجا پردازش میشه، متن جواب تولید میشه و برمیگرده به گوشی.
که خب زمان می‌بره.
دقیقاً. این یعنی حداقل یه وقفه نیم تا یک ثانیه‌ای. این باعث میشه احساس کنین دارین با بیسیم پلیس حرف می‌زنین. مثلا میگین سلام، بعد ماکس میکنین، بعد میگین آب و هوا چطوره.
آها، پس اون ماکس باعث میشه ذهن من اون تعامل رو به عنوان حرف زدن با یه ماشین دستبندی کنه.
دقیقا همینطوره. اما وقتی تأخیر به زیر 50 میلی ثانیه میرسه، مغز شما دیگه این وقفه رو ثبت نمیکنه. شما احساس میکنین دارین با یه انسان زنده روبروتون حرف میزنین. میتونین وسط حرفش بپرین.
و گیجم نمیشه؟
اصلا. میتونین مسیر مکالمه رو ناگهان عوض کنین و دستگاه کاملا همراهی میکنه. و خب مهمتر از این، سرعت بحث حریم خصوصی تو همین اجرای محلیه.
آره، این خیلی مهمه، چون وقتی سامسونگ یا حتی تا حدودی اپل برای پردازش‌های پیچیده متکی به فضای ابری هستن، یعنی داده‌های ما بالاخره داره یه جایی تو اینترنت میره.
درسته. ولی تو G6 این داده ها وارد یه محیط ایزوله تو خود تراشه میشن که بهش میگن سکیور هنکلیو. هیچ داده‌ای به بیرون درز نمیکنه.
واقعا هیچی؟
هیچی. شما میتونین حساسترین اسناد مالی شرکتتون رو به جمنای بدین تا تحلیل کنه، چون این اتفاق روی همون تراشه تو دستتون میفته، نه روی سرورهای گوگل.
چقدر جالب.
و در کنار این، جمنای میتونه ورودی‌های متنی، صوتی و تصویری رو به صورت همزمان یا همون مالتی مودال تحلیل کنه. جالبه بدونین که از 40 زبان زنده دنیا با لهجه‌های بومی پشتیبانی می‌کنه، در حالی که رقباش مثل اپل هنوز درگیر تأخیر تو عرضه زبان‌های مختلف هستند.
و سامسونگ هم که گفتی به شدت پردازش ابری وابسته است. این درک همزمانی که گفتین همون چیزیه که وقتی دوربین رو میگیری سمت یه شی و همزمان در موردش سوال میپرسی، هوش مصنوعی میفهمه داری درباره چی حرف میزنی. واقعا فوق‌العاده است.
کاملا همینه.
خب، تا اینجا متوجه شدیم که هوش مصنوعی روی دستگاه داره حسابی به بلوغ میرسه. اما چیزی که من رو واقعا متعجب کرد این بود که گوگل این مغز متفکر رو فقط توی گوشی‌های بزرگ نذاشته. اونا این هوش محلی رو آوردن روی مچ دست ما. بیاین درباره پیکسل واچ چر 5 صحبت کنیم.
آخ، ساعتی که بلاخره طراحی و سخت افزارش با نرم افزارش همگام شده.
بله، توی گزارش تکینگ گیم اومده که این ساعت تو دو سایز 41 و 45 میلیمتری عرضه شده با یه صفحه نمایش 3000 نیتی اکچوال امولد. اول بگم که 3000 نیت روشنایی یعنی چی؟ یعنی وقتی وسط تابستون خورشید مستقیم میتابه روی ساعت، شما بدون هیچ مشکلی میتونین صفحه رو بخونین.
روشنایش بی نظیره.
اما نکته حیرت انگیزتر برای من معماری پردازنده این ساعته. استفاده از دو تراش همزمان، یعنی اسنپ درگون W5 نسل 2. گزارش میگه این معماری باعث شده عمر باتری حتی با سنجش مداوم سنسورها به 48 ساعت برسه. چطور ممکنه؟ معمولاً ساعت‌های هوشمند با این حجم از سنسور به زور یه روز دوام میارن.
اینجاست که مهندسی توزیع بار وارد عمل میشه. ببینید، تو این معماری دوگانه شما یه پردازنده بسیار کم مصرف دارین که وظیفش فقط کارهای سبکه.
مثل چی؟
مثل روشن نگه داشتن صفحه نمایش، شمردن قدم‌ها و خوندن ضربان قلب تو پس زمینه. تو تمام این مدت پردازنده قدرتمند اصلی کاملا خاموشه و خوابیده.
پس کی بیدار میشه؟
تراشه اصلی فقط زمانی بیدار میشه که شما بخواین از هوش مصنوعی استفاده کنین، یه اپلیکیشن سنگین باز کنین یا با ویژگی جدید ریز تو تاک کار کنین.
آها، همون قابلیتی که بدون نیاز به لمس صفحه یا گفتن کلمه بیداری فقط مچ دستت رو بالا میاری و شروع میکنی به حرف زدن.
دقیقاً همونه. ساعت از طریق شتاب سنج‌ها میفهمه که شما مچتون رو به سمت صورتتون آوردین، بعد پردازنده اصلی تو کسری از ثانیه بیدار میشه، فرمان صوتی شما را پردازش میکنه و دوباره میره میخوابه.
عجب!
این مدیریت میکروسکوپی انرژی راز همون 48 ساعت شارژ دهیه.
و البته اون ژست حرکتی دابل پینچ هم هست که با دو بار چسبوندن انگشتا به هم میتونین هشدارها رو تایید کنین. اما صبر کن، من هنوز یه درگیری ذهنی بزرگ با این ساعت دارم.
چی شده؟
این دستگاه عملاً یه کلینیک پزشکی روی مچ دسته. گزارش از پایش روند فشار خون و ردیابی مقاومت به انسولین میگه من واقعاً گیج شدم. چطور یه ساعت میتونه بدون اینکه از من خون بگیره مقاومت به انسولین من رو بسنجه؟
میدونم این موضوع واقعاً شبیه داستانهای علمی تخیلیه، اما مکانیسمش کاملاً علمیه. سنسورهای نوری زیر این ساعت از تکنولوژی طیف سنجی استفاده میکنن.
یعنی فقط با نور؟
بله، وقتی نوری با طول موجهای مختلف به زیر پوست شما تابانده میشه، نحوه بازتاب این نور توسط رگهای خونی و مایع میان بافتی شما تغییر میکنه. تغییرات تو سطح گلوکوز خون و در نتیجه مقاومت به انسولین باعث تغییرات میکروسکوپی تو غلظت مایعات بدن و حتی سفتی رگها میشه. هوش مصنوعی محلی روی ساعت این الگوهای نوری رو تحلیل میکنه.
آها، پس در واقع مستقیما قند خون رو نمیخونه، بلکه علائم و الگوهای فیزیکی که ناشی از افزایش انسولین هست رو از طریق نور تشخیص میده.
کاملا درسته. البته این جایگزین آزمایش خون تو آزمایشگاه نیست، بلکه یه ردیاب روند محسوب میشه.
بد هشدار میده که اوضاع چطوره.
تو بدن شما صعودیه یا نزولیه؟ و باز همونطور که میتونین حدس بزنین، تحلیل این حجم از داده‌های بیومتریک خام نیاز به قدرت پردازشی عظیمی داره که به لطف همون هوش مصنوعی و مدل‌های پزشکی محلی انجام میشه.
و این همون جاییه که اون بحث حریم خصوصی که قبلا کردیم ترسناک‌تر و همزمان حیاتی‌تر میشه. من قطعا نمیخوام اطلاعات مربوط به مقاومت به انسولین یا فشار خونم توی سرورهای یه شرکت تبلیغاتی ذخیره بشه.
هیچ کس نمیخواد.
پس این پردازش محلی که میگین در واقع سپر محافظ حریم خصوصی ما در برابر نشت اطلاعات پزشکیه.
100%. اطلاعات پزشکی شما رمزنگاری شده تو همون فضای امن روی دستگاه باقی میمونه و فقط خود شما روی صفحه نمایشتون رو میبینین. تازه وقتی از امکانات حرفه‌ای‌تر این ساعت مثل GPS فرکانس دوگانه با نقشه‌برداری سه‌بعدی صحبت میکنیم، میبینیم که چقدر این دستگاه مستقله.
بله، اون نقشه برداری سه‌بعدی شهری. من همیشه این مشکل رو داشتم که وقتی بین برجای بلند میدویدم، GPS ساعت گیج میشد و مسیرم رو زیگزاگ نشون میداد.
مشکل خیلی است. سیگنال ماهواره به ساختمونا میخوره و منعکس میشه.
ولی گزارش میگه این سیستم با درک سه‌بعدی از ارتفاع ساختمونای اطراف میتونه خطای انعکاس سیگنال ماهواره رو جبران کنه. این سطح از دقت پیکسل واش رو از یه وسیله جانبی به یه ابزار کاملا تخصصی تبدیل کرده.
واقعا همینطوره.
خب همه اینها چه معنایی داره؟ ما مغز پردازشی جدید رو دیدیم، هوش مصنوعی رو بررسی کردیم، ساعت فوق هوشمند رو هم دیدیم. حالا بیایید قطعات نهایی این پازل اکوسیستم رو کنار هم بذاریم. یعنی گوشی‌های خانواده پیکسل 11 و اون ردیاب جذاب پیکسل تگ.
بخش مورد علاقه من.
توی گزارش نوشته شده که پیکسل 11 تو 4 مدل استاندارد پرو، پرو ایکس ال و نسخه تاشو یعنی پرو فولد عرضه میشه. نسخه تاشو ضخامتش تو حالت تاشده به کمتر از 9.5 میلیمتر رسیده. این یعنی بالاخره یه گوشی تاشو داریم که وقتی تو جیب حسه آجر رو به آدم نمیده. و از یه لولای تیتانیومی هم استفاده کردن.
و نمایشگرهای این گوشی ها هم همون پنل های 3600 نیتی اکچو اولد رو دارن با رفرش ریت متغیر 1 تا 120 هرتز.
دوربین ها چطور؟
دوربین ها به زوم اپتیکال 10 برابری رسیدن. وقتی این زوم با هوش مصنوعی مولد ترکیب میشه میتونه عکس هایی بگیره که از نظر نوری غیر ممکن به نظر میرسن. هوش مصنوعی پیکسل های از دست رفته تو زوم رو به صورت کاملا منطقی بازسازی میکنه.
بی نظیره. و در کنارش بالاخره گوگل وارد بازار ردیاب ها شد، پیکسل تگ با شبکه فایند مای دیوایس و تراشه UWB. برای اون دسته از شنونده هایی که نمیدونن، تفاوت UWB یا باند فوق وسیع و با بلوتوث مثل تفاوت بازی قایم موشاک با چشم بند در برابر داشتن یه نقشه گنجه.
دقیقاً.
بلوتوث فقط به شما میگه ردیاب تقریبا توی این اتاقه، اما تراشه UWB چطور؟
تراشه UWB با فرستادن پالس های رادیویی فوق سری و محاسبه زمان رفت و برگشتشون مثل یه رادار یا لیزر عمل میکنه. دقیقاً جهت و فاصله رو تا چند سانتی متر بهتون نشون میده.
و جالب اینجاست که گوگل با این ردیاب تونسته مصرف باتری رو طوری بهینه کنه که 1.5 سال دوام بیاره. یه باتری سکه‌ای قابل تعویض توی بدنه ضد آب.
با گواهی IP68.
و طبق مقایسه این گزارش، این عملکرد از باتری 1 ساله اپل ایرتگ و حتی باتری 500 روزه گالکسی اسمارت تگ 2 خیلی بالاتره. اما خب بیایم واقعی بین باشیم. گزارش تکین گیم کاملا بی‌طرفانه معایب رو هم گفته. قیمت پایه برای نسخه های پرو ایکس ال و پرو فولد بسیار بالا توصیف شده و سرعت شارژ سیمی این گوشی ها هم تو مقایسه با برندهای چینی که الان تو 10 دقیقه گوشی رو از 0 به 100 میرسونن فقط متوسط ارزیابی شده.
بله، این انتقادات وارده.
من از شما میپرسم با این قیمت‌های نجومی و شارژ نچندان سری، آیا ورود به این اکوسیستم برای یک کاربر معمولی واقعا منطقیه؟
ببینید، این موضوع یه سوال خیلی مهم رو مطرح میکنه. ما داریم برای یه محصول مصرفی پول میدیم یا یه زیرساخت هوشمند؟
یعنی چی؟
وقتی گوگل تضمین میکنه که 7 سال آپدیت کامل سیستم عامل و امنیتی میده، یعنی این گوشی ها تا سال 2033 و اندروید 17 پشتیبانی میشن، معادله ارزش کلن تغییر میکنه. تو گذشته شما یه گوشی میخریدین و بعد از 3 سال به خاطر افت باتری یا عدم آپدیت ارزشش رو کلن از دست میداد. اما اینجا شما یه سخت افزار تیتانیومی مقاوم دارین با یه پردازنده 3 نانومتری که به این زودی ها اصلا قدیمی نمیشه.
پس در واقع داریم دستیاری رو استخدام میکنیم که به جای پیر شدن با هر آپدیت نرم افزاری تو این 7 سال باهوشترم میشه.
دقیقا همینه. و درباره سرعت شارژم که گفتین، این یه انتخاب مهندسی عمدی بوده.
عمدی بوده. چطور؟
شارژهای فوق سری حرارت وحشتناکی تولید میکنن که به مرور زمان ساختار شیمیایی باتری رو تخریب میکنه. گوگل تصمیم گرفته به جای این شارژ انفجاری با استفاده از اون تراشه 3 نانومتری کم مصرف کاری کنه که شما در طول روز اصلا نیازی به شارژ مجدد نداشته باشین
و اینطوری سلامت باتری تا سالها حفظ میشه.
100%. بنابراین از نظر بازگشت سرمایه تو بلند مدت خرید این دستگاه ها کاملا توجیه پذیره.
تحلیل فوق العاده ای بود. خب داریم به پایان این بررسی عمیق میرسیم. بیایید یه جمع‌بندی سری داشته باشیم. ما دیدیم که چطور انتقال به تراشه 3 نانومتری شرکت TSMC باعث شد گوگل بالاخره مشکل حرارتی رو حل کنه و مصرف رو بیاره پایین. بعد فهمیدیم که چطور واحد پردازش عصبی جدید هوش مصنوعی جمنای رو با سرعتی زیر 50 میلی ثانیه مستقیماً و به صورت محلی در اختیار ما میذاره تا حریم خصوصیمون کاملاً حفظ بشه.
و البته انقلاب تلمتری و پایش پزشکی رو روی مچ دست بررسی کردیم، اینکه چطور پیکسل واچ 5 با پردازنده های دوگانش مقاومت به انسولین رو پایش میکنه و در نهایت تکمیل شدن این شبکه با معرفی ردیاب‌های دقیق مجهز به UWB.
همه اینها ثابت می‌کنه که گوگل دیگه فقط یه شرکت نرم‌افزاری نیست که روی گوشی‌هاش موتور جستجو نصب کنه. نه، این شرکت الان به یه تولیدکننده سخت‌افزار تراز اول تبدیل شده.
کاملاً موافقم.
اما شما که تا این لحظه با ما بودین، می‌خوام قبل از پایان این موضوع رو پیش خودتون ارزیابی کنین. امروز دیدیم که دستگاه‌های ما دارن مقاومت به انسولینمون رو می‌خونن. هوش مصنوعی بدون نیاز به اینترنت و بدون حتی 1 میلی ثانیه تأخیر ملموس، الگوهای روزمره ما رو درک می‌کنه. همه اینها برای راحتی ما ساخته شدن.
درسته، رفاه بیشتر.
اما تو چه نقطه‌ای این گجت‌ها از یه ابزار بی‌صدا که فقط منتظر دستور ماست به نمایندگان مستقلی تبدیل میشن که زندگی، سلامت و تصمیمات ما رو پیش از اون که حتی خودمون متوجه بشیم یا درخواستی بکنیم مدیریت میکنن؟ و خب سوال بزرگتر اینه، آیا ما آماده ایم این سطح از کنترل رو به قطعات شیشه‌ای و فلزی درون جیبمون واگذار کنیم؟ از اینکه امروز همراه ما بودین و اجازه دادین این منابع هیجان انگیز رو با هم کالبد شکافی کنیم بی‌نهایت ممنونیم. همیشه کنجکاو بمونین.